الان دارم به تو میگم. به مامانی اگه میگفتم ناراحت میشد آخه. یادت اون دفعه که حال بابایی سر سفره بد شد، انقدر سرفه کرد تا سرخ شد، بعدم افتاد زمین و مامانی و مامان مهری جیغ کشیدن، یادته؟ تو کنارم بودی آخه، لپات هم مثل حالا سرخ بود و چشماتو بسته بودی، خوابیده بودی آخه، ولی صداشونو که میشنیدی. دروغگو نیستم من، به بابایی قول دادم به هیچ کس هیچ کس نگم، اما تو که هیچ کس نیستی. تو رو من دوست دارم چون رازامو به هیچ کس نمیگی، چون همیشه میخندی و همیشه دوستم داری، ولی به مامانی که نمیتونستم بگم. آخه تو که شب و خوابی نمیبینی مامانی و مامان مهری چقدر سر بابایی با هم حرف میزنن. مامانی اسم بابایی که میاد میخواد گریه کنه، اما وقتایی که من چشمان بازه قربون صدقم میره و بغضشو قورت میده. مامانی بابایی رو خیلی دوست داره، خودم دیدم سر نماز براش دعا میخونه و وقتایی که تو خواب خیلی خیر خیر میکنه میره و براش پیس پیسیشو میاره که نفسش خوب بشه. خودم دیدم سر نماز براش دعا میخونه و وقتایی که تو خواب خیلی خیر خیر میکنه میره و براش اون دستگاه رو میاره که نفسش خوب شه. آخه میدونی نفس بابایی خراب شده، مثل پاش که گم شده. اون دفعه که بابایی رفته بود حموم، من یهو دیدم یه پا جلوی در حموم داره نگام میکنه. خب ترسیدم، به مامان مهری گفتم مامان مهری کی پاشو اینجا جا گذاشته؟ مامان مهری لبشو گاز گرفت و گفت این حرفا چیه میزنی؟ ناراحت شدم، میخواستم بیام پیش تو گریه کنم که مامانی دمه در آشپزخونه نگه هم داشت. گفت این پای باباییه، پای علکیشه، پای راستکیشو تو جبهه ها جا گذاشته. آخه میدونی بابایی من جنگ بوده، خیلی جنگ بوده، در و دیوار اتاقش هم پر عکس جنگه، همیشه هم بوی خوب میده، همیشه هم منو راه میده و برام شعر میخونه. حالا من فکر میکنم نفس بابایی هم تو جبهه گم شده که اینقدر تنهاش میذاره. اگه اون دستگاه کوچیک نباشه سرش گیج میره و سرخ میشه، اینقدرم سرفه میکنه تا سیاهی چشماش بره. من بابایی رو خیلی دوست دارم، بابایی هم منو خیلی دوست داره، مثل مامانی که همیشه وقتایی که من خونشونم برام ماکارانی درست میکنه. با اینکه بابایی ماکارانی دوست نداره ها، اما میشینه کنار منو تا ته غذاشو میخوره که من بهونه نگیرم. بابایی میگه همه غذاها برکت خدان. من خدا رو خیلی دوست دارم که تو و بابایی و مامانی و مامان مهری و بابا رو بهم داده. امروز که حال بابایی بد شد من ترسیده بودم، میخواستم برم یه گوشه گریه کنم که اون دوست بابایی دست کشید سرم و گفت کجا میری دخترم؟ میخندید، عین بابایی. بابایی هم اولش که دیدش خندید. آخه میدونی بعد از اوری با بابایی رفتم پارک، از خونه اونا رفتیم، دیگه نمیتونستم تو رو هم ببرم. بابایی تو پارک صرف دستم رو چسبیده بود، قول داده بود برام بستنی هم بخره. تو پارک دوستشو دید، دوست بابایی شبیه خودش بود، همدیگر رو دیدن و خیلی از دیدن همدیگه خوشحال شدن. دوست بابایی چشماش خیس شده بود، عین چشمای مامانی وقتی که سر نماز و انگشتاشو میشماره. دوست بابایی به بابایی گفت یادش بخیر، منوچهرم رفت. بابایی یهو ترسید انگار، گفت کی؟ دوست بابایی سرشو تکون داد و گفت همه رفتن، فقط من و تو جا موندیم، پات چطوره؟ یهو من گفتم پاش خوبه، فقط بعضی وقتا جا میمونه جلوی در هموم. جفتشون خندیدند. دوست بابایی گفت خب چرا پاتو نمیبری هموم؟ بابایی هم همون جوری که میخندید گفت آخه میترسم نم بکشه، میدونی پا هم که این روزا خیلی گرون شده. جفتشون خندیدن و از کنار گلای پارک راه افتادن تا منو بیارن پیش تاب و سرسره ها که بازی کنم. بابایی و دوستش کلی حرف زدن و منم سوار سرسره شدم. از اون بالا همش حواسم به بابایی بود که با دوستش میخندید و سرفه میکرد. بعدم که حواس تاب سواری کردم اومد که تابم بده، بابایی تابم میداد و من میرفتم پیش درخت ها. اما یهو دیدم دیگه تابم نمیده، تابم رو هوا مونده بود و دستای بابایی دیگه پشتم نبود. نگاه که کردم دیدم بابایی افتاده رو دستای دوستش و مامان بابای بچه های دیگه جمع شدن دورشون. تابم که وای نمیستاد که من برم پیششون، خستم کرد تا وایساد. همه بالا سر بابایی این ور اون ور می دویدن، یکی می خواست زنگ بزنه آقا دکتر بیاد و یکی دیگه می گفت من دکترم، همون خانمه که آخر سر کارتشو داد به بابایی. منم رفتم دست خانمو کشیدم و گفتم دستگاه باباییم تو جیبشه، اونو که بزنه نفسش خوب میشه. خانمه یه خورده فکر کرد و بعد به دوست بابایی گفت که جیباشو بگرده. دستگاه بابایی رو درآوردن، نفس بابایی جا اومد. منو که دید دستامو گرفت و خندید. دلم میخواست بخندم اما یه دنیا گریه داشتم. بابایی گفت کی میخواد گریه کنه؟ منم گفتم تو. گفتم تو نگران بابایی شدی و میخوای گریه کنی. نه اینکه دروغ گفته باشم. مگه تو نگران بابایی نیستی؟ هستی که الان چشمات بازه و داری به قصه‌م گوش میدی. مگه همیشه که میخوابوندمت تندی چشماتو نمیبستی؟ اما حالا چرا نبستی؟ خب نگران بابایی دیگه. اینجا همه نگران بابایی هن. تو که به مامانی و ماما مهری چیزی نمیگی. آخه میدونی من به بابایی قول دادم.
حرفهایی از دور،
حرفهایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها،
اصابان یکی مثل ما. اینجا تنها یک وجب خود نیست.
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راه نماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون می‌سازن. با
رویاشون. و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
هوای لحظه های نام هوای زیستن به یاد تو برای تو لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نقمی برای شروع دلنشینی
به نام او که همیشه گیست و به نام او که جز او همه چیز رفته است. به نام او خود خود
دست در دست شب هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خود خود به نام او که گشاینده اندوه است و برطرف کننده غم. به نام او که آمرزنده گناه است و پذیرنده توبه ها. به نام او که آفریننده آفریدگان است و روزی رسانشان. به نام او که وفادار به پیمان است و دانای راز نهان. به نام او که والاست و وفادار. به نام او که توانگر است و امان دهنده. به نام او که پرمهر است و خوشنود. به نام او که پرتوان است و فیض بخش. و به نام او که شکافنده دانه است و برآورنده صبح. به نام خدا. سلام میکنم به همه شما رفقای جوان، سلام میکنم به همه شما خانم ها آقایان. باز هم با افتخار با شما هستیم در این لحظات ناب سحرگاهی با برنامه به نام خدا از رادیو جوان. کوه صبر تو سختی ها و ناملایمات هم صبوره، مشت به آسمون نمیزنه و زبان به شکوه و گلایه هم باز نمی کنه. کوه صبر بر طاعت خدا هم صبوره و سختی عبادت و بندگی و فرمانبرداری از خدا رو تاب میاره.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظتان
ای بای اگر فریاد من
از این خانه های جدول مندلیوف رو به اسم نوک مداد من و شما زدن. گرافیت یک شکل از کربونه، شکلی که چون تحمل تب و تاب فشار رو نداشته نشسته زیر سایه چوب و شده نوک مداد. اما وقتی همین عنصر ششم جدول تناوبی زیر فشار صبوری کرد، به جای نوک مداد میشه الماس. اون وقت میچینه داخل موزه ها و گنجینه ها، هیچ کس هم نمیتونه روش قیمت بگذاره، همیشه هم روی دست میشینه نه زیر اون. از همین اول جوانی میشه گرافیت بودن یا الماس شدن رو هدف گذاری کرد. انتخاب با خود ماست و بستگی به ظرفیت کاسه صبر و تحملمون داره.
خدایا ایان که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشودنی است، ایان که سختی دشواری ها با تو آسان شدنی است، و ایان که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و اسباب کارها به لطف تو فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و آفریده ها به اراده تو هستی پذیرند. خواست تو را بیان که بگویی همگان فرمان برند، و از آنچه خواست تو نباشد بیان که بگویی رو بگردانند. توی آن که در کارهای مهم او را میخوانند و در ناگواری ها به دو پناه میبرند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر آنکه تو بلاگردان ما شوی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر آنکه تو اندوه زدائی کنی، ای مهربانترین مهربان.
دوستان عزیز شنونده، خداوند رو شاکریم به خاطر اینکه این نعمت رو به ما عطا کرده، روزیمون قرار داده که این لحظه های سحر میهمان قلب های مهربان شما باشیم. شما سحر بیداران عزیز و گران قدر که تو این لحظه ها دعا میکنید، در حقم تو این لحظه هایی که شما با دل پاکتون با اون عشقی که به خدای بخشنده و مهربان دارید فقط خودتون رو نمی‌بینید و دعا میکنید در حق دیگران، اونایی که ملتمس دعا هستن دعا میکنید. اگر کسی کاری از دستش برمیاد دریغ نمیکنه، گره گشاست، دستی رو میگیره و میشه دست خدا بر روی زمین، و این بسیار زیباست. تنها چیزی که از ما میمونه همین عشق و محبتمونه، کارهایی که انجام میدیم برای رضای خدا، کارهایی که انجام میدیم برای خلق خدا خدمت میکنیم بهشون، اینا میشه انشالله ثمره دنیا آخرتمون که توشهی داشته باشیم پر از خیر و برکت و رحمت و غفران الهی، که این لحظه های سر دعا میکنیم که این اتفاق شامل حال هممون بشه. باز هم به لطف خدای بزرگ در محضر نورانی قرآن هستیم و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمود آقای عینی بزرگوار. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به سحر رادیو جوان، ویژه برنامه به نام خدا.
علیکم السلام، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوبی این برنامه. انشالله که بتوانیم به یاری خدا و در سایه نورانیت قرآن زندگی های خوب و خوش و همراه با مهربانی داشته باشیم.
الهیم.
جناب آقای عسکری، ما جلسه گذشته آیه 12 رو مطرح کردیم، نکاتشو گفتیم، بعضی از پیام‌هاش هم تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد. من امروز باقی مانده پیام‌های این آیه رو محضر عزیزان تقدیم میکنم.
بسیار.
از پیام‌های بعدی که برای آیه 12 میشه در نظر گرفت اینه که روحیه رأفت و عطوفت برای انسان ارزشه. واقعا دوستان عزیز، شنوندگان بزرگوار، مهربانی نعمتیه. اینه که آدم زود از کوره در نره، آدم خوش اخلاق باشه، چون میدونید دیگه واقعا دنیا داره تزاحمه. ما هممون یه جور فکر نمی کنیم، هممون نیروی بدنیمون یه جور نیست، قیافمون یه جوری نیست، فکرمون یه جوری نیست، سلیقمون یه جوری نیست. هر کدوم ما یه سلیقه داریم، یه جور فکر داریم، یه جور قیافه داریم، یه جور منش داریم، یه جور روش داریم. لذا تو این دنیایی که به اصطلاح تزاحم سلیقه ها و قیافه ها و نظرات ایناست، چه خوبه که آدم مهربانی رو انتخاب کنه، که خدای متعالم برای جلب توجه بشر صفت رحمانیت و رحیمیت رو وسط آورده. ما هر کاری میخوایم بکنیم فرمودن بگو بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون خدایی که همه کاره عالم است، از بین همه صفت ها دوتا صفت انتخاب کرده، رحمان است یعنی اهل بخششه، دهشه، اهل کرمه، و رحیم است، بسیار 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 این خدای متعال دلسوزه. لذاست خوبه واقعا ما هم آدم رعوفی باشیم. ما دلبسته امام رضاییم، میگیم امام رضای رعوف، امام رضای مهربان. همه پیغمبران الهی مهربان بودند، ما این مهربانی رو باید، البته تمرینم میخواد دوستان عزیز. مهربان بودن درسته یه مقدار به خمیره خلقتی آدم برمیاد، مثلا آدم که پدر مادرش مهربانه خود به خود یه مقدار رعوفه، لطیفه، نرم خوه. خب اما اینطور نیست که آدمی که مثلا باباش بد اخلاقه خودش حتما باید بد اخلاق باشه. نه، یاد گرفتنیه، مهارتیه. دقت کنید، ما اکثر بد اخلاقیام اینه که حواسمون نیست که کی هستیم، کجا هستیم، چیکار باید بکنیم. اگر واقعا اهل مراقبه باشیم، من به شما قول میدم هممون انسان‌های مهربان. چه خوبه که من الان میرم سوپرمارکت، سوپرمارکتی دلش به حال من بسوزه، من دلم به حال سوپرمارکتی بسوزه. آقا من سوار تاکسی شدم، اون راننده محترم و زحمتکش تاکسی دلش به حال من بسوزه، منم دلم به حال اون بسوزه. اگر تو یه جامعه، تو یه خانواده، تو یه محیط کار، آهاد اون محیط دلشون به حال همدیگه بسوزه، مهربان باشن به همدیگه، خیلی همدیگه رو بخوان، اصلا دنیا گلستان میشه. آقای عسکری، من یه چیز میگم، شما یه چیز میشنوی، ای کاش شنوندگان ما تماس بگیرن. خانواده هایی که با هم مهربانن، زن با شوهر دلسوز شوهره، شوهر دلسوز زنه، بچه ها دلسوز پدر مادرن، پدر مادر دلسوز بچه هستن، اینا با ما تماس بگیرن، از اون تجربیات خودشون بگن که مهربانی چه معجزه‌ای میتونه در زندگی به راه بیاندازه.
خب خیلی خوبه مهربانی هاش محمود آقا. یعنی من این نکته بگم، چون باز هم خیلی تأکید کردن که بگید،
بله،
و شما اینجا بگید خیلی زیباتره. خیلی شرط سختی رو که حالا بعضی وقتا پیش میاد توی جامعه، به خصوص حالا قصه مستاجرها و صاحب خونه، میگن که شما بگید به صاحب خونه که مهربونتر باشن، یه ذره بیشتر به هم دیگه رحم کنیم و انصاف بیشتری داشته باشیم نسبت به هم، توی این شرایطی که میتونیم حداقل خودمون گره‌کشا باشیم. مثلا حالا دیگه خیلی وقتا رفقا دیدید من همیشه نقد میکنم، به دولت، مسئولین، یه جاهایی هم دیگه خودمون هستیم دیگه.
بله واقعا ببینید، من میگم که اگر ما طرف حسابمون خداست، من یه استادی دارم الانم از مسئولین استان تهران هستم، اسم نمیبرم، ایشون میگه من زمانی که استادی میکردم حقوق استادیم اینقدری نبود که اینطور هم نبود که مثلا خدا اینه کرده این رو بیاره تحت فشار قرار بده اینا. منطقه میگه خدا اینا جبران میکنه. الان ایشون یه فرزندی داره که یکی از بهترین متخصصا در یکی از بهترین فنونه، اصلا صف میبندن که از تخصص ایشون تو خارج بخوان استفاده بکنند. یعنی من میخوام بگم آقا شما هر کاری میکنید، بنده خدا رو ملاحظه میکنید، حالا بعضا میبینی اصلا یه ماه اجاره تو نمیگی، دم عیده میگی این خرج عید داره، بذار من مثلا کمتر بگیرم، یا مثلا ماهی 200 تومن 300 تومن 500 تومن یه تومن از اجارت کمتر میگیری. خدای متعال آقای عسکری، یا ما اینا رو میگیم الکی داریم میگیم، یا اگر باور داریم که باور داریم خدا اینها رو جبران خواهد کرد.
قطعا نمیتونه،
یعنی اصلا محال است کسی برای خدا قدم برداره و خدا اون قدمش رو جبران نکنه.
کاری پیش خدا گم نمیشه،
نه هیچی گم نمیشه. فقط ما گفتم ما آقا کتکخور اعتقاد و باور خودمون هستیم، ما چوب بعضا ضعف و تردید هامونم، باورمند هستیم، ایمان داریم، اما کنارش یه نمه تردیدم، این تردیده کار ما رو خراب میکنه. انشاءالله مردم نسبت به هم دیگه مهربون
باشیم، دل رحم باشیم، رحم کنیم به هم دیگه که خدا هم همیشه ما رحم کرده.
حالا داریم مثلا این قاعده است دیگه، ارحم ترحم.
بله ارحم
رحم کن مورد رحم قرار بگیری. انشاءالله شنوندگان فهیم ما از اون آدم های خیلی خیلی مهربان هستن، دل رعوف هستن، و انشاءالله نسبت به خودشون، خانوادهشون، همسایه هاشون، همکارانشون، هر کسی که باش مرتبطن، اون مهربانی رو ارزانی بدارن تا از مهربانی خدا دریافت کنند.
الهی آمین. خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی، انشاءالله در بخش بعدی گفتگو همراه شما خواهیم بود. و رفقای عزیز باز هم میگم ممنون، باز هم از همه شما التماس دارم.
خدا ما رو برای تک پریدن نیافریده. آدم هنوز خودش آب و گل بود وقتی خدا براش گل حوا رو می سرشت. خدا فقط از گل آدم برای حوا کنار نگذاشت، دل او رو هم برای همسرش برداشت. دلبری حواهای جهان رسم تازه نیست، عشق از همون صفحه اول داستان دنیا شروع میشه. ولی حتی اگر دنیا به پایان برسه، عشق پایانی نداره. قصه زوجیت بنی آدم تا قیامت ادامه داره. اونها که در این دنیا حقیقتاً شریک و همسر هم باشند، اون دنیا هم شریک و همسر و همسر نوشته همند. خوش به حال اونهایی که امتداد مسیر زوجیتشون از بهشتی میگذره که زیر درخت‌هاش نهرها جاریه.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم، تشکر میکنم، قدردانی میکنم که همراه شدید با بنام خدای رادیو جوان توی این لحظه های نورانی سحر. دم همه شما گرم. الهی که به حق لحظه لحظه این سحر، این لحظه های ناب خدایی، هممون حاجت روا بشیم و در حق هم دیگه دعا کنیم. سوره مبارکه مریم، سخنان ارزشمند حاج محمود آقای عینی.
خواهش میکنم. پس از پیام های آیه 12 هم یکی دیگر رو، یکی دوتا دیگر هم جلسه قبل با هم مرور کردیم. از پیام های دیگر این آیه این است که تقوای بندگی ارزش دارد که همیشگی و خصلت انسان باش. اینجا فرمود کان تقی، این کانه وقتی بر سر تقیه میاد معنای مضارع استمراری میده، یعنی حضرت یحیی همیشه آدمی بود که خدا رو در نظر داشت.
همیشه تقوا داشته باشیم.
این خیلی مهمه. بعضن رعایت بعضن ناپرهیزی خوب نی. همیشه انسان در مسیر، چون چرا؟ آقا مگه خدا از خداییش استعفا میده؟ مگه خدا مرخصی میده که ما از مثلا بندگی مرخصی بریم؟ خدا نه مرده است نه مرخصی رفته است نه نمیدونم بفرما بازنشسته شده است. بندگی ما هم تا اون لحظه آخری که نفس آخرمون رو میخوایم بکشیم، جناب آقای عسکری، باید آخه بندگی هم یه بار است که من چاره ای ندارم حرف خدا رو گوش کنم. یه بار اینجوریه، یه بار است نه، با عشق و علاقه که خدا یا غیر از تو، از تو اصلا کسی شایسته پرستش و بندگی نیست. و اینم بگم دوستان عزیز، ما بخوایم نخوایم در برابر دیگران کرنش خواهیم کرد، چه بهتر که در برابر خالقمون، خالق مهربانمون، خالقی که ما را از خودمون بیشتر دوست داره، ما را از خودمون بیشتر میشناسه، صلاح ما را بهتر میدونه، در برابر این خدا انشالله بندگی از خودمون بروز بدیم و در مسیر تقوا و ارزش‌های اسلامی و دینی بخوایم قدم برداریم. پیام بعدی که اشاره باید بهش بکنیم این هست که تقوا به معنای انزوا و خشن بودن نیست. بعضیا خیال میکنن که آدم با تقوا آدمی است که با همه قهر، فقط یه تسبیح دستشه، سبحان الله و الحمدلله اینها، میگه نه. ببین اینجا آیه قرآنه میفرماید تقوا، به اون تقوایی میگن که آدم همراه مردم باشه، یعنی حضرت یحیی با مردم بود، مهربان بود در برخورداش با مردم، به خیر و نیکی و صلاح و اینا رفتار میکرد، کاری از دستش برمیومد برای مردم انجام میداد. تقوا اینه، نه اینکه من یه گوشه برم کس کنم بشینم برای خودم. مثلا بله خلوتم ما انکار نمی کنیم، خلوتم، اما اساس بر این است که ما در وسط باشیم، دلمون با خدا باشه و ایشالله با این دستها و پاها و نیروها و انرژیهایی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده گره از کار مردم بتونیم باز بکنیم، با این زبان دلی رو خوشحال کنیم. جناب آقای عسکری عزیز، شنوندگان عزیز، و الا این زبان رو همینجوری به اصطلاح چرخاندن، حرفای بی ربط و بی معنا و اینها که دلی رو هم مکدر کنه، این تقوا محسوب نمیشه. تازه شما ببینید کدوم پیغمبر رو دیدید که فقط تو خونه بشینه؟ یه پیغمبر شما به من معرفی کنید آه پیغمبر رفته نشسته یه گوشه ای با کسی هم کاری نداره. اتفاقا پیغمبرها دشمن داشتند، مثلا در برابر ابراهیم نمرود وایساده، در برابر موسی فرعون وایساده، در برابر یا امامان ما میگم، مگر بله موسی بن جعفر که آقا رو زندانی کردن، ارتباطش رو با مردم قطع کردن، اون یه امر دیگه. منتها اون تقوای ارزشمند آدم بتونه با این عذاب و جواره، با این نعمتایی که خدا در اختیارش قرار داده، دلی رو خوشحال بکنه. پیام بعدی این هست که تقوا زمینه دریافت الطاف الهی و همچنین زمینه دریافت رشد و محبوبیت. آدم با تقوا محبوب دل مردم میشه و لطف الهی شامل خب حالش میشه. ما آیه 13 رو هم جناب آقای عسکری اینجا تمام کردیم، نمیدونم بله. وقتمون مقتضی است آیه 14 رو بش
ان شاء الله در سحر بعدی به لطف خدا به شرط
امیدوار ان شاء الله من در خدمت شما هستم
عزیز خواهیم بود. امیدوارم که شما امروز در این سحر خیلی نکته های ارزشمندی رو گفتید که از اون نکته های ارزشمند اینه که واقعا مهربون باشیم، رحم داشته باشیم به هم دیگه، هر جایی میتونیم قدمی برداریم، کاری کنیم، کمکی کنیم، دریغ نکنیم رفقا. این فقط حرف نیست، فقط شعار نیست، عامل باشیم به چیزهایی که میگیم، خاصه خاصه این که واقعا برای رضایت خدا و این که کمک کردن به خلق خدا بیا کاری انجام بدیم. خیلی زود دیر میشه، خیلی وقتها میبینیم که زمانی رو از دست دادیم. خودم میگم به این سن رسیدیم اصلا باورم میشه، هر کسی تو یه هر سن و سالی هست میگه اصلا باورم نمیشه که الان من تو این شرایط و تو این سن قرار گرفتم. زمان به سرعت برق و باد میگذره و چقدر خوبه که ما از این لحظه لحظه ها برای کار خیر استفاده کنیم، که بگیم یه کاری کردیم تو این دنیا، یه چیزی کاشتیم برداشتیم، چه به درد این دنیا هم بخوره چه به درد آخرتمون که قطعاً اینها میمونه تنها یاد